دست غم در این عالم بنشین با عشق تا گل روید زین شب خزانی. تا که از نگاه تو نور شادی میباره، دل ز مهربانیت شور و شادی ها داره، با تو خزان شبم ستاره باران از نور شام. چه بخوایی چه نخوایی دل عاشق به تو پوید به هر نشانی. دل و جان سرمست از شوق نگاه تو، همه جا حیرانم دیده به راه تو، که بدین روح افزایی زیبایی رویایی چون بهشت جا بدار. چه شود گر بازای چون نفس باد سحر میرسد جان دیگر، دید کشد سوی تو پر هم سفرم شکه میتوانی پر و بالم را تب و تابم را با لبخندت کی بنشانی. با یادت سرمستم ای نگاه آسمانی، یادم کن تا هستم ای امید زندگانی.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
به نام خدا. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما مردم خوب ایران، خاصه پدر مادرهایی که این لحظه ها بیدارن، سحر بیدارن و دعا میکنن همه ی جوون ها، همه دختر پسرهای جوون رو یکی دو باری هم این چراغ خونه رو روشن خاموش میکنن یا با یه تلنگری فرزندان دلبندشون رو بیدار میکنن که همراه بشن با این لحظه هایی که میشه نفس کشید و عاشقی کرد. اینجا رو از دست ندید، اینجا لحظه های عاشقی به نام خدا. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به این لحظه های زیبای سحر. همراه شما هستیم با به نام خدای رادیو جوان.
به نام خدا. من از کجا می آیم؟ من از کجا می آیم که این چنین به بوی شب آغشتم؟ هنوز خاک مزارش تازه است، مزار آن دو دست سبز جوان را می گویم. چه مهربان بودی ای یار، ای یگانه ترین یار، چه مهربان بودی وقتی که پلک های آینه ها را می بستی و چلچراغ ها را از ساقه های سیمی می چیدی و در سیاهی ظالم مرا به سوی چراگاه عشق می بردی تا آن بخار گیج که دنباله حریقتش بود بر چمن خواب می نشست و آن ستاره های مقوایی به گرد لایتناهی می چرخیدن. چرا کلام را به صدا گفتم؟ چرا نگاه را به خانه دیدار میهمان کردم؟
به نام خدا.
این لحظه میخوام همه شما رو میهمان کنم به شنیدن سخنان ارزشمند و گرانقدر جناب آقای دکتر رفیع.
امروز بحث من روی اصل هدایت، یکی از اصولی که نبی مکرم اسلام، انبیای عظام و ائمه اطهار در سرلوحه برنامه هاشون بوده، هدایت بشر است. قرآن کریم میفرماید هدایت بالاصاله مال خداست، انک لا تهدی من احببت. پیغمبر، تو استقلالا بخوای خودت کسی هدایت کنی نمیتونی، ولکن الله یهدی من یشا. اینجا تو این آیه از پیامبر نفی هدایت شده، نفی هدایت من احببت، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. معنای این آیه این است که یعنی استقلالا پیامبر نقش هدایتی ندارد، نقش هدایتی پیامبر در راستای نقش هدایتی خداست. و لذا همین آیات جای دیگه اومده انک لتهدی الی صراط مستقیم، همانطور که می فرماید انک لا تهدی من احببت، چون میدونید قرآن آدم باید کنار هم بچینه آیاتش رو تا تفسیر کنه، و الا اگه بخوای یه آیه رو نگاه کنی و یه آیه رو رها کنی این تفسیر ناقصه. ولذا خود امیر المومن علیه السلام در نهج البلاغه چند جا تأکید داره بر این مطلب که ینتق و بعضه و بعضا، حالا یفسر و بعضه و بعضا رو ما ندیدیم جایی تو روایت، ولی ینتق و این قرآن بعضیش شارح بعض دیگشه، خودش توضیح دهنده خودشه. تبیان لکل شیء و هدن و رحمه، اصل علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو بر همین مبنا نوشته که قرآن تبیانه، خودش بیان همه چیزه. خب همه چیز یکیش هم خودشه. روایات ائمه معصومین و اهل بیت عصمت و طهارت هم در راستای همین هدایت قرآنی است. ولذا همین آیه‌ای که می‌فرماید انک لا تهدی، پیغمبر تو نمیتونی مستقلاً منهای خدا هدایت کنی، جای دیگه می‌فرماید انک لا تهدی، تو هدایتگری، الی صراط مستقیم. در مورد ائمه معصومین علیهم السلام هم روایات داریم، هم تعویل بعضی از آیات در این رابطه وارد شده است که اینها هدایتگران جامعه. تو زیارت جامعه کبیرم میگیم، تو دعای ندبم میگیم عین ناشر و رایت الهدا، کجاست امام زمانی که بیاد پرچم هدایت رو برافراشته کنه. خطاب به امیر المومنین علیه السلام میگیم السلام علی یا ابل ائمه الهادین المهدیین، سلام بر تو ای کسی که پدر ائمه هستی که همشون هدایت شده بودن و هدایت کنندن. پس هدایت یه مفهومی است که همه انبیا و همه اولیا و همه ائمه اطهار در سرلوحه برنامه هاشون بود. نبی مکرم اسلام می فرماید یک نفر را آدم بتونه هدایت کنه الا ان یهدی الله بک رجلا، خطاب به علی علیه السلام فرمود یک نفر رو بتونی هدایت کنی از دنیا و آنچه که در اوست با ارزش تر است. و شما عزیزان توجه دارید این نکته ای که من عرض می کنم که ما اصلا ضلالت ابتدایی نداریم، این نکته دقیقی است. بعضی هم گاهی سوال میکنن این آیه معناش چیه، یهدی من یشا یزل من یشا، خدا بعضی ها رو هدایت میکنه بعضی ها رو گمراه میکنه، مگه خدا کسی رو گمراه هم میکنه؟ عنایت بفرمایید، ما سه جور هدایت داریم ولی یه جور ضلالت داریم. هدایت سه جوره ولی هدایت ضلالت یه جور. یه هدایت ابتدایی داریم، یعنی خدا به همه موجودات به اندازه نیازشون اون چیزی که لازم داشتن داده. شما ببینید زنبور عسل نیاز دارد به ساختن کندو، ساختن خانه، خدا این نیاز درش قرار داده. مورچه باید بلد باشه خونه درست کنه، خب اینا که سفیر ندارن با هم، قرار ندارن با هم، بلاغات ندارن، یه مورچه تو ایران یه مورچه تو امریکاست، این هم خونه میسازه. این هدایت الهیست دیگه. شما زنبور عسل مثلا کوه بفرمایید فلان منطقه ایران با زنبور عسل فرض کنید اونور دنیا کالیفرنیا، همه خونهشون شیش ضلعی است، این هدایت خداست دیگه. اوها ربک الا النحل ان اتخذی من الجبال بیوت.
هموطنان عزیز و گرانقدر، در کنار شما هستیم این لحظه های با صفای سحر با به نام خدای رادیو جوان و مهمان عزیز و ارزشمندی که در کنار ما هستن و قراره که استفاده کنیم از کلام ارزشمندشون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوذر عبادی عزیز و بزرگوار. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت علی، همین شنوندگان
ارادتمنده.
بسیار خرسندیم که در خدمت شما هستیم، امیدواریم که بتونیم بهترین ها رو از مسیر قرآن و اهل بیت علیهم السلام بهره برداری کنیم و تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. در خدمتیم.
خیلی بزرگوارید، خدمت طریق ماست. دوستان عزیز، قرار باز هم یکی رسیدنی آغاز بشه. اصلا هر سر یعنی همین دیگه. اول اینکه شاکر خداوند هستیم بابت این تولد دوبارمون که میتونیم نفس بکشیم، یه روز دیگر رو آغاز کنیم، در کنار هم باشیم و کمک حال هم دیگه. حاجب عبادی، ما چیکار کنیم که تو این عصری که زندگی میکنیم، منظورم عصر ارتباطات، عصر تکنولوژی، عصر این همه پیشرفت، اما گاهی اوقات حس میکنیم از درون، هر کسی در درون خودش با توجه به ابعاد وجودی که داریم، گاهی اوقات فکر میکنیم که نه، خالی هستیم، خیلی پر نشدیم. با توجه به این همه سالهایی که از زندگیمون میگذره، هر کسی، حالا جوونهامون 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، پدرها مادرامون 60 70 سال، اما احساس میکنیم که نه، اون چیزی که فکر میکردیم نشده. و اتفاقا یه تلنگری که ما خیلی دخترها و پسرهای جوان الان شرمنده هستن، انقدر هم همه پدر مادرها و پدر بزرگ مادر بزرگهای ما گفتن خیلی زود میگذره، تا میتونی از این دوره جوانی بهره ببر و برس به اون چیزی که میخوای. چیکار کنیم ما برسیم با توجه به این همه ظرفیتی که در ابعاد وجودیمون هست؟
ببینید، اون نقطه‌ای رو که انسان برای رسیدن تعریف میکنه، این خیلی میتونه راهگشا باشه. در واقع علت سردرگمی ها، در حیرت بودن ها، و نهایتا حالا بیایم برگردیم به مصداقی در همین دنیای خودمون، افسردگی ها و این که سرخورده میشن خیلی ها، اینه که در واقع نقطه‌ای به نام هدف و رسیدن مشخص نیست. یعنی ما معمولا الان همه شنوندگان عزیز، جوانای خوبمون که شنوندن، بیشتر حالا نقطه تمرکز ما هست با اونها، چون اونها یک مسیر دارن، فرصت‌های پیش روشون هست، ظرفیت‌های زیادی دارن، توانایی دارن و میتونن خیلی کارا رو بکنن. اینی که اول باید نگاه بکنیم آقا هدفمون چیه، دنبال چیم، با قول قدیما سر کیو می‌خوایم بتراشیم، چیکار می‌خوایم بکنیم. این خیلی مهمه. اگر اون هدف مشخص باشه، بر اساس رسیدن به اون هدف ما یه سری الزامات داریم. الزام یعنی چی؟ یعنی مجبوریم. شما به سمت قله حرکت کردن، یکی از الزاماتش اینه چیه؟ اینه که شما ابزار لازم رو برای صعود همراه داشته باشی، توان لازم رو داشته باشی، راهنما رو داشته باشی، حواست به حتی هوا و دمای هوا و نوع حرکت، زمان حرکت، همه چی اینا تأثیر میگذاره در صعود شما. خب بالاخره به قله نزدیک شدن و به رسیدن به قله با این سختی ها هست، ولی چون نگاهت به قله هست، هیچ وقت به قول معروف احساس خستگی نمی کنی. شاید از نگاه بیرونی کسی نگاه کنه میگه آه پدرش در اومده، ولی اون داره لذت میبره. از نگاه توی که پایینی و داری اون رو در مسیر قله میبینی، فکر میکنی سخته. به همین خاطر کسی که نگاهش رو به بالاست و نگاه به یه هدفی داره، هیچ وقت زیر پاش نگاه نمی کنه. اون کسی میترسه. مثلا شما برو روی ساختمان چندین طبقه، بعد روی مثلا یه تخته بیز، روی ایستگاه بیز، پایین رو نگاه کن، سرت گیر میره، حس میکنی داری الان میخوری زمین، اصلا سری میلرزی، حس ترس بهت دست میده. اما همین آدم نگاهش رو به بالا قرار بده، اصلا خیلی فرق میکنه. سیستم باطنی او و دل او با اونی که داره نگاهش، ببین همین جهت نگاه، ببین چقدر تأثیر میگذاره. ما باید خیلی مراقب باشیم در این که وقتی هدف رو انتخاب میکنیم و میخواییم به سمت هدف حرکت میکنیم، این الزاماتش رو بشناسیم. شناخت الزامات حرکت به سمت هدف، اول این که شناسایی هدف، انتخاب هدف، اینا یه پیچیدگی خاصی داره. الان من مطمئنم شنوندگی داره میشنوه، داره همزمانم هم فکر میکنه آقا هدف چیه، من خب چیکار بکنم، قرار من دارم دیگه رزق روزی در میارم. بله، یه جایی هست میگه چون که صد آمد نود هم پیش ماست. ما خیلی وقتا کارهایی داریم 20 و 30 و 10 و 15 انجام میدیم، کار صد اونه که بگیم آقا ما بر اساس این مدلی که حالا اومدیم تو این دنیا، اولین هدفمون اینه که به سمت خوبی ها حرکت بکنیم، به سمت ارزش حرکت بکنیم، به سمت این حرکت بکنیم که یه آدم بزرگ بشیم. بزرگ شدن آدم‌ها باز تعریف خودشو داره. بزرگ تو چی؟ تو یه عرصه علمی بالا این خیلی ارزشمنده. یه دانش آموز که وقتی دیگه صبح از خواب بلند میشه، به خودش زحمت میده، سر کلاس مینشینه، خلاصه توی محیط جداگانه غیر از محیط روزانه و زندگی خودش قرار میگیره، استاد رو میبینه، شاگرد رو میبینه، همشاگردی میبینه، این هدفش اینه که برسه به نقطه مطلوب خودش. حالا تو همین مدرسه، تو همین حرکت هم میبینید دوچاره بالا پایین میشیم. یه کسی میره درست انجام میده، هر دوتاشون بیدار میشن، هر دوتاشون اول صبح بیدار میشن، هر دوتاشون هم سر کلاس میرن، اما یکی سر کلاس حاضره، یکی سر همون کلاس غایبه. یعنی فکرش یه جا دیگه است، بازی گوشه. خب قاعدتا اینها تو این مسابقه و تو این حرکت عقب و جلو میشه، یکی میفته جلو و یکی عقب میمونه. خب این سیر طبیعی تو همه کارا. تو همین مسیر زندگی هم ما باید حواسمون باشه که خلاصه جریان این که انسان داره به چه سمتی حرکت میکنه و هدفش چیز، راه رو گم نکنه. بهترین راه اینه که خدا میگه آقا به خاطر که راه رو گم نکنید، من میدونم شما اهلی نستید که راه رو گم میکنید، یه شخصیتی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام رو جلو راهتون قرار دادم. اون میزانه خودتون رو با او بسنجید، عقب جلو بودنتون رو، حرکتتون رو با او تنظیم میکنید. فردا هم از هیچ کدومتون نمیپذیرم که آقا این شد بهانه بیارید که این اتفاق افتاد. میگن شما اگر موقعی که حضرت یوسف اون قضیه براش پیش اومد که در قرآن داستانش اومده، با زلیخا وقتی مواجه شد، زلیخا به خاطری که اون رو تحریک کنه و بیاره به سمت خواستهای خودش، بهش گفت عجب چشمای قشنگی داری. گویا این چشما اولین چیزی که بسته میشه در عالم قبر و موقع مردن همین چشما. گفت موات قشنگ. گفت اولین چیزی اتفاقا میریزه همین مو. هر چی اون میگفت اون از اون ور میگفت، یعنی نقطه مقابل تحریکی اون رو استناد میکرد بهش. و خدا هم در قیامت میگه اون جوانی که الان خوشگله، خیلی زیباست، تو مسیر حرکتش غائب میشه و نمیتونه به اون سمت حرکت بکنه، میگه آقا یه کسی مثل یوسف چجوری شد؟ تو همین دوران خودمون خیلی از شهدا رو برای جلوش میاره، خیلی از کسایی بودن خیلی خوشتیپتر. و یکی از این خلاصه لاتای قدیم که خیلی قول معروف اینا اهل معرفت بودن واقعا، چون اینا هر کاری میکردن غیرتی بودن، خیانت به ناموس نمیکردن، نگاهشون رو مراقب بودن، حق مردم رو نمیخورن. حالا یه مثلا یه هیجاناتی داشتن، یه جور دیگه مصرفش میکردن. میگن یکی از این کسایی که شهید شد آورد، اتفاقی جنازه این رو دید، دید چه قد بلندی داره، چه بازوهایی داره، چقدر. گفت واقعا این که اگه قرار بود تو مثلا مثل من باشه، رقیب من باشه، 5 تا مثل منو یه جا مثلا میتونست حریف باشه. به خاطر همین غیرتش اینم بلند شد، گفت چجوری این میره مثلا برای کشور خودش و ناموس خودش اینجوری فدا میشه، من نرم. میگن همینم هم رفت شهید شد. میخوام میگم این نقطه نگاه انسان و فردا روزی همه اینا رو میارن جلو ما. میخوان اگه کسی دوچار عذر و بهانه نشه که بگه آقا من نمیشد، خدا میگه اگر همه کافر شدن من ازت نمیپذیرم. چرا؟ چون همه اون کسانی که به اون سمت رفتن هیچ دلیل توجیهی ندارن که چرا به سمت راست را درد نکردن. و این جمله آخرم بگم، عذر میخوام، فردای قیامت هم میگن همه دیگه میرسن به اون نقطه پایانی، اعتراض میکنن به خدا، میگن خدا ما که دوست داشتیم تو این مسیر باشیم، اما شیطون نگذاشت، شیطون من ما رو بیچاره کرد. شیطون رو خدا حاضر میکنه، میگه آقا جواب بده، اینا همه تقصیر میندازن گردن شما، نکته داری، دفاعی داری در مقابل؟ میگه والا منم اینا رو به زور نیوردم، من فقط دعوت کردم. خب رسول خدا هم دعوت کرد، من فقط گفتم، ولی به زور که کسی رو نیوردم اینور، من یه تیری پرتاب کردم، اینا خوب سیب شدن، خورد به قلبشون، به قول من رو. پیغمبر خدا 5 تیر چلی کرد. چرا جلو اون تیر نرفتی، جلو اون مسیر نرفتی و خودتو عرضه نکردی؟ به همین خاطر خدا میگه حرف شما قبول نیست، همه رو قول مرحوم مجازات میکنه. خدا انشالله ما رو در مسیر قرآن و اهل بیت قرار بده الهی. و در مسیر هدف هم جوری باشه، هم ثابت قدم باشیم و هم منحرف نشیم از این مسیر.
الهی آمین. ممنونم از شما، صحبتهای ارزشمند شما و دعای خیری که برای هممون داشتید. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه رفقا، و همچنان با شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
خداوند همه ما و همه این ملت را به راهی که خودش صلاح می‌داند هدایت کند. همه گمراهان ما را خداوند را هدایت بفرما. غفر الله لنا و لکم ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على محمد.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی قاری استاد شهات محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم.
یا مجیب الدعوات
یا ارحم
الراحمین یا خیر الفاتحین
یا مجیب